به پیشنهاد خود ساره طبق یک نقل. بنابرای درخواست ابراهیم طبق نقل دیگه، این هاجر در اختیار جناب ابراهیم علیه السلام قرار میگیره که بهش بخشیده میشه و ایشون در سن 100 سالگی حدوداً دارای فرزند پسری میشه از هاجر به نام اسماعیل. این صحنه سارا رو نگران و مغموم میکنه و بالاخره او هم پس از گذشت چند سال از تولد اسماعیل مژده فرزنددار شدن رو در سن 98 یا 99 سالگی دریافت میکنه و این در حالیه که سن ابراهیم خلیل علیه السلام از 110 سال هم گذشته. در آیاتی از سوره مبارکه هجر این ماجرا نقل شده از آیه 51 به بعد. آمده که جمعی به عنوان مهمان، حالا 9 نفر بودن یا 11 نفر، بر ابراهیم خلیل وارد میشن و او براشون وسیله پذیرایی آماده میکنه، اما میبینه که اینا دست به غذا نمیبرند. نگران میشه نکنه اینا قصد سوی به من دارن یا برای سرقت آمدن، چه غذا نمیخورن. اینا وقتی متوجه نگرانی ابراهیم میشن میگن لا تعجل انا نبشرک بغلام عظیم.
قالوا لا تعجل انا نبشرك بغلام عليم.
نگران نباش، ما اومدیم تو رو مژده بدیم به یک فرزند پسری که علیم هست. قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبما تبشرون. آیا به من مژده میدید که من در سن پیری بچه دار میشم؟ به چی مرا مژده میدید؟ و بالاخره میگن که فلا تکن من القانتین، ما اومدیم این کار را عملیاتی کنیم، تو جزء کسانی نباش که ناامید از رحمت الهی هست. در سوره هود آیه 71 به بعد میفرماد که وقتی مژده فرزنددار شدن رو همسرش شنید، خب اینو مژده دادن به ابراهیم، همسرش هم حالا پشت در بود، پشت دیوار بود، در اتاق دیگر بود، شنید قضیه رو. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعدی شیخا ان هذا شیء عجیب. چگونه میشه من دارای فرزندی بشم، اینم در حالی که سن من بالاست، شوهرمم که سال خورده است. اینا گفتن آیا از امر خدا تعجب میکنی؟ رحمت و برکات او بر شما خاندان سرازیر خواهد شد، انه و حمیدون مجید، او ستوده و دارای مجد و عظمت است. بله دوستان، این زن و شوهر پیر و ناامید از فرزنددار شدن مژده دریافت میکنن که پسری ازشون متولد میشه به نام اسحاق، و تازه این مژده رو هم دادن که او هم دارای فرزندی میشه به نام یعقوب. و جالب اینه که این اتفاق خارق العاده شکل میگیره و ابراهیم خلیل علیه السلام علاوه بر اسماعیل حالا صاحب فرزند دیگری هم شده به نام اسحاق، و این دو پدران چندین تن از پیامبران الهی شدن، یعنی که از نسل اینا فرزندانی به دنیا آمدن که پیامبر شدن. نسبت انبیاء بنی اسرائیل به اسحاق میرسه، به نسبت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به حضرت اسماعیل علیه السلام. مشاهده و شنیدن این اتفاقات نادر تردید باقی نمیگذاره که ابراهیم خلیل علیه السلام پیامبری است صادق و حنیف و قانت و در حد و قواره یک امت. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، سوره نحل آیه 120. ابراهیم یک امت بود و اون هم قانت و خاشع در پیشگاه خداوند. اینم برخی دیگه از ماجراهای اعجازانگیز حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام که باز هم در این رابطه در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
عزیزان همراه، به پایان 14 قسمت از مجموعه برنامه برهان رسیدیم. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. شماره های روابط عمومی رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، همچنین شماره پیامک ما 30553. مشتاقیم و منتظر برای شنیدن پیام‌ها، انتقادها و پیشنهادهای شما دوستان همراه. تا برنامه بعدی، حق یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها.
شب بخیر دوستان عزیز، ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی رو می‌شنویم و در این لحظه نوبت به برنامه آینه حقیقت میرسه، اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و توضیحات استاد محمدی.
سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو می‌بیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت.
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز هم مانند چند برنامه گذشته فضائل رو از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام بررسی می‌کنیم. یکی از فضائل پیروی کردن از حق، ولی این امر بدون شناخت حق ممکن نیست. از قرآن کریم استفاده میشه که اگه کسی در رعایت تقوا و ترک گناهان کوشا باشه، خداوند به او فرقان یعنی قدرت تشخیص حق از باطل رو عنایت خواهد کرد. در آیه 29 از سوره مبارکه انفال می‌خونیم: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید، برای شما وسیله‌ای برای جدا ساختن حق از باطل قرار می‌دهد. عزیزان، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره شناخت حق با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما فضائل و رذائل در کلام امیرالمومنین بود و یکی از فضائل اینه که انسان حق رو پیروی بکنه و تابع حق باشه، دنبال حق باشه. خب این مستلزم اینه که اول انسان حق رو بشناسه، که ما حق رو از کجا بگیریم و اگر چیزی منطبق بر عقل انسان بود خب این حق، اگر چیزی منطبق بر وحی بود این حقه، اگر چیزی رو قرآن فرموده بود، پیغمبر فرموده بود، اهل بیت فرموده باشن این حق. اما اینکه حالا از دیگران خرافه ها یا غیر خرافه ها دروغ هایی که دیگران منتشر میکنن اونها رو که انسان نمیتونه قبول کنه. عرض کنم که یه شخصی از اصحاب حضرت به نام حارث بن حبط اومد خدمت حضرت و حضرت عرض کرد که آیا شما فکر میکنی که من اصحاب جمل رو در جنگ جمل اونها رو من گمراه بدونم؟ اتران از اون اصحاب جمل کانو علا زلاله، اونایی که فتنه جمل رو پا کردن من اونها رو گمراه بدونم؟ اینجوری فکر میکنی؟ فقال علیه السلام یا حارث انکه نظرت تحتک، تو داری به پایین نگاه میکنی، زیر پاتو میبینی، پایین پاتو میبینی، ولم تنظر فاقک فهرت، تو با دید وسیع و کامل نگاه نمیکنی، از یه زاویه نگاه میکنی که این شخص مثلا یه زمانی آدم خوبی بوده الان کارش چیه، چرا خدمت قرآن نمیری، چرا نمیبینی که وسیع پیامبر و کسی که همه به اسمت رو قبول دارن طرف حساب این هاست، تو امیرالمومنین رو نمیبینی، اصحاب جمل رو میبینی؟ این معلومه که تو داری پایین و پای خودت نگاه میکنی، بلم تنظر فاقکم. این باعث شده که دچار حیرت و سرگردانی شدی، فهرت. بعد از اون انکه لم تعرف الحق فتعرف من اتاه، تو حق رو نشناختی که بدونی که کی بر حق هست کی بر باطله. برو حق رو بشناس با همون معیارهای خاص شناخت حق، اول حق رو بشناس اون وقت اهلش خواهی شناخت. ببین کسانی که در مسیر حقن در چارچوب عقل عمل میکنن، در چارچوب قرآن عمل میکنن، در چارچوب پیامبر و اهل بیتش عمل میکنن که امیر المومن جزشونه و تو هم میدونی جزای تطهیرن، میدونی که اینا معصومن، تو اینا رها کردی، حق و رها کردی، وقت دنبال افراد میگردی که این فرد یه زمانی خوب بوده، ولی خب یه زمان خوب بوده الان چی؟ الان که با خلیفه پیامبر درگیر شده و داره میجنگه چی؟ فرماید که تو حق و نشناختی، بنابراین نمیدونی که حق و کیه. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاه، باطل رو نشناختی که باطل گرایان رو بشناسی. برو اول حق و باطل رو بشناس، اون وقت خواهی فهمید که حق چیه باطل چیه. برو ببین که حق چیه، سخن رو بشنو، دلیل رو ببین، و هر کس اینجا بود بدون که حقه. خواهی تو بایی راست میگید، پیغمبر که انقدر گفته که دیگه یه بار دو بار ده بار نبود، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، علی با حق است و حق با علی است، هر جاش علی باشه حق هست، هر جا حق باشه علی هم هست. خب تو حق و اول بشناس، اون وقت اهلش رو خواهی شناخت.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش باب وقت خدا یاد علی
که شنید. یکی اهل شناخت حق و پیروی کردن از اونه. برترین مصادیق حق که پیروی کردن از اونها سعادت دنیا و آخرت رو برای انسان ضمانت میکنه، رسول خدا و اهل بیت اون حضرت هستن. امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره میفرمایند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت، پرچمی که هر که از آن پیشی بگیرد از دین خارج شود و هر کس از آن عقب بماند هلاک گردد و آن که همراه و ملازم آن باشد به سرمنزل سعادت برسد. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو به اتفاق میشنویم.
وقتی که انسان حق و باطل رو شناخت، اون وقت باید پیروی از حق بکنه، وقت باید دنبال حق باشه، وقت اگر انسان بر اساس حق عمل کرد او برترین مردم پیش خدا خواهد بود. هرچند ممکنه که مشکلاتی هم داشته باشه، ممکنه مثلا فرض کن در عمل خلافی داشته باشه، مشکل داشته باشه، اما اگه اینجوری نشود فایده نخواهد برد. با باز فرمایش حضرت دارن در خطبه 125 میفرماید ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه فائده و زاده. برترین مردم نزد خدا کسی است که عمل بر اساس حق رو از عمل بر اساس باطل بیشتر دوست داره. او حق گراس به اصطلاح، هرچند اون عمل کردن بر اساس حق براش ضرر داشته باشه، زیانمند باشه و غمبار باشه، اذیتش کنه، در این حال او عمل بر اساس حق رو ترجیح میده، هرچند باطل براش فایده داشته باشه، باطل براش سودمند و فزاینده باشه. خلاصه محور کارش حقه. بعد از اینکه حق رو شناخت، گفتیم که راه‌های شناخت حق هم مشخصه، انسان میتونه از طریق عقل خودش، از طریق وحی الهی و اولیاء خدا که اسمتشون برای ما ثابت شده، از این راه‌ها میتونه انسان به حق برسه. وقتی حق رو که فهمید، اون وقت دیگه مشکلی نخواهد داشت، اون وقت دیگه میتونه که حق و باطل رو کاملا از هم جدا کنه و بر اساس حق عمل بکنه. اگر انسان این گونه دنبال حق بود، خب به سعادت خواهد رسید، وگرنه بخواد در مقابل حق بیسته، سرانجام نابود خواهد شد. در حکمت 188 فرماید که من عبدا صفحته للحق حلکه، کسی بخواد در برابر حق بیسته و سینه سفر کنه، حتما نابود خواهد شد، حتما از بین خواهد رفت، چون ستیز با حق انسان رو نابود خواهد کرد. در فرمایش دیگه هم حضرت مطلب رو بیان فرمود. البته عمل کردن بر اساس حق کار ساده هم نیست. در خطبه 216 حضرت داره که الحق و اوصی الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق در گفتن و در وصف و اینها یک دایره خیلی وسیعی داره، راحت انسان میتونه داد سخن بده در حق، اما در عمل کردن دایرهش خیلی تنگ میشه. در عمل کردن به این سادگی ها انسان نمیتونه بر اساس حق عمل بکنه، عمل گرا باشه. لا یجری لأحد الا جرا علیه، حق به نفع هیچ کس در جریان نیست مگر اینکه به ضررش هم ممکنه باشه در بعضی از جاها. ولا یجری علیه الا جرا له، حق هرگز بر علیه انسان به جریان نمیفته مگر اینکه به نفعش هم به جریان خواهد افتاد. ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذالکه خالصا لله سبحانه، اگر حق بخواد خالص برای کسی در جریان باشه و هرگز بر علیه او نباشد، اون فقط خدای متعال هست. خداست که حق مطلقه، که حق همیشه برای او در جریانه و او حق تعالی است. وگرنه ما هر جا حق داشته باشیم تکلیف هم داریم. اگر شوهر نسبت به زنش حق داره که حق داره، نسبت به همسرش، خب زنش هم نسبت او حق داره، پس شوهر حقی به گردن زن داره، از اون طرف تکلیفی داره که حقی که نسبت به زن داره به نفعشه، تکلیفی که داره به ضررشه. این همه جا در جامعه این مطلب به همین شکل وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان ارجمند، در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام درباره پیروی کردن از حق به عنوان یکی از فضائل بهره بردیم. به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
یا ذا المعالی یا علی، بیک کل هم یجانی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معوني، يا مظهر الأعلى علي.
شب بخیر دوستان عزیز، برنامه آینه حقیقت رو شنیدید، اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی. ادامه برنامه ها رو میشنویم و در این لحظه نوبت به برنامه محدثه میرسه، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی که به مدت حدوداً 10 دقیقه تقدیم حضور شما علاقمندان به این برنامه خواهد شد.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علم.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. روایت مشهوری رو امام حسن علیه السلام از حالات مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن که به نظرم خیلی از افراد اجمالا این رو شنیدن که امام حسن میفرمایند که رأیت امی فاطمه علیه السلام قامت فی محرابها لیلت جمعتها، میگه من مادرم رو دیدم که در شب جمعه در محل نماز خودش مشغول نماز خوندن بود. فلم تزل راکعتن ساجدتن، همواره در حال رکوع و سجود و نماز خواندن بود. حتی تزه عمود و صبح، تا زمانی که سپیده صبح برآمد حضرت مشغول نماز و رکوع و سجود و دعا و نیایش بود. و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات، شنیدم که برای مردان و زنان مؤمن دعا می کرد، حالا نه این که دعا به صورت عمومی باشه، و تو سمیهم، اونها رو تک تک نام می برد و تکثر الدعا لهم و برای اونها بسیار دعا می کرد. ولی ولا تدعو لنفسها بشیئن، برای خودشون حضرت دعا نمی کردن. حالا معلوم میشه که امام حسن علیه السلام هم بیدار بودن. فقلت لها یا امه، من به حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم که مادر جان، لما لا تدعین لنفسه کما تدعین لغیرک، چرا همونطور که برای دیگران دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ فقالت یا بنی الجارو ثم الدار، پسر جان اول همسایه و بعد خانه. این روایت که این تیکه آخرش هم خیلی مشهور هست، هم در مصادر شیعه آمده و در برخی از مصادر سنی هم بهش اشاره شده. راجع به اهمیت همسایه و همسایه داری قبلا یه بار صحبت کردیم. البته اینجا ظاهرا مراد همسایه فقط نیست، یعنی حضرت برای همه مردم غیر از خودشون دعا می کردن. الجار ثم الدار یک اصطلاحه، یعنی سعی کنید حاجت‌های دیگران رو بیش از خودتون مد نظر داشته باشید. راجع به این روایت الجار ثم الدار که به صورت یک مثل در زبان عربی آمده و در مواردی که انسان ایثار کند و دیگری رو بر خودش مقدم بداره، چند نکته خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که این روایت ناظر به ایثار فرد نسبت به دیگران هست، یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود. ما یه بار از احسان صحبت میکنیم، احسان به این معناست که فرد در کنار اینکه به خودش میرسه به دیگران هم نیکی میکنه. به این میگیم احسان. اما یه بار این که نه، دیگران رو در نیکی کردن مقدم میداره به خودش، یعنی در واقع خودش رو فراموش میکنه، دیگران رو کارشون رو راه میندازه، این میشه ایثار. البته اختصاص به همسایه هم نداره، در اون جریان مشهوری که عزیزان همه آشنا هستند که در سوره هل اتی هم بهش اشاره شده، راجع به اطعام کردن خانواده اهل بیت علیهم السلام نسبت به مسکین و یتیم و اسیر، آمده که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی فرد مسکین و یتیم و اسیر رو بر خودشون مقدم می‌دارند و این کار رو هم صرفا احساسی عاطفی انجام نمیدند. ما این کاری که انجام میدیم این رو برای رضایت الهی، به دست آوردن رضایت الهی انجام میدیم و از شما منتظر جزا و شکر هم نیستیم، حتی تشکر شما رو هم نیاز نداریم. خب یه چند تا نکته اینجا دقت کنید. گاهی اوقات برداشت میشه این که مثلا ما همسایه رو که میگیم بر خودمون مقدم بداریم، یعنی این که مثلا مردی زن و بچهش رو رها کنه بره دنبال کار مردم رو راه بندازه. نه، این برداشت صحیحی نیست. فرد میتونه نسبت به خودش ایثار کنه، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم بداره، ولی نمیتواند مثلا همسایه رو، نیازمند دیگری رو بر کسانی که واجبه که اونها رو نفقشون رو بپردازه مقدم بکنه. پس فرد میتواند از خودش بگذره. پس پدر خانواده اگر دیگران رو بر خودش مقدم بدارد، به این معناست که او خودش نمیخوره، به دیگران میده. ولی آیا میتونه اون سهم زن و فرزندانش رو هم به اونا بده؟ نه، اینجا دیگه بهش نمیگن ایثار. همسر، فرزند، پدر و مادر، اینها جزو کسانی هستن که نفقه اونها بر فرد واجبه و بنابراین حق ندارد سهم اونها رو بگیره و از اونها بگیره و به دیگران حتی اگه همسایه بشه بده. نکته دیگر هم این که گفتیم الجالف و مددار، این ناظر به همسایه به خصوصه نیست، کلن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتنه. البته خود عبارت الجار ثمت دار این یه گونه یه دیگه معنا شده که اون هم معید روایی داره. فرد خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از ایشون پرسیدن که من میخوام یه منزلی تهیه کنم، در یه محلی ساکن بشم، کجا برای منزل گزیدن مناسب است؟ حضرت فرمودن که الجار ثمت دار و رفیق ثمت طریق، یعنی اونی که برای مسافرت مهم اهمیت داره این هست که همسفر چه کسی است. مخصوصا در سفرهای قدیمی که سفرها بسیار طولانی بود و افراد باید مثلا 2 ماه 3 ماه با هم دیگه همراه می شدن، همسفرت چه کسی است. حالا در روزگار فعلی هم که حالا ماشین های عمومی یا خصوصی بالاخره ارتباط خیلی نزدیکی با هم دارن، باید همسفرشون رو بشناسن. از این که اول همسفر انتخاب کن بعد مسافرت کن، نکته دومش هم در میاد که الجار ثم الدار، یعنی اول اگه میخوای در یه جایی ساکن بشی، منزلی بخری، اجاره کنی، اول ببین که همسایت کیه، بعدن اون منزل رو انتخاب کن. مثلا حالا در مجتمعهای آپارتمانی این خیلی بیشتر به چشم میخوره، این که باید حقوق خاص همسایه رعایت بشه، آزار و اذیت نباشد، که در جلسات گذشته راجع به حقوق همسایه با همدیگه صحبت کردیم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام عليك يا بنت رسول الله
يا بنت حبيب الله
السلام عليك يا بنت نبي الله
السلام عليك
السلام عليك
يا سيدتي يا سائل العالمين
السلام عليك
من الحسن والحسين
يا رسول الله.
عليك